استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. سفارت امریکا در کابل گفته که برنامه برای بستن این سفارت در وضعیت‌های اضطراری وجود ندارد. ده‌ها زن در ولایت غور برای مبارزه با طالبان سلاح برداشتند.
زنان تحمل سنگدار شدن، دور زدن، محکمه اضطراری ندارد.
امریکایی‌ها با آتش‌بازی از روز استقلالشان دیروز تجلیل کردند. نگاه هم می‌کنیم بر روزنامه‌های امروز چاپ کابل. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
بیش از 1000 سرباز افغان در طول شب به تاجیکستان رفتند. شمار سربازان جان باخته به اثر سقوط طیاره نظامی در فیلیپین به 50 تن رسید و تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان امروز با تیم میزبان تاجیکستان به میدان می رود. سلام، خوش آمدید. نیروهای مرزی تاجیکستان امروز گفتند که 1037 سرباز افغان در طول شب و 94 سرباز دیگر در چهارم ماه جولای به تاجیکستان فرار کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با شدت یافتن حمله های تهاجمی طالبان در شمال افغانستان این سربازان وارد تاجیکستان شدند. نیروهای مرزی تاجیکستان گفتند که از 22 ماه جون به این سو نزدیک 1600 سرباز افغان به تاجیکستان پناه بردند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دیروز گفت که سربازان افغان به خاطر بشر دوستی و حسن همجواری اجازه ورود به تاجیکستان را یافتند. تا کنون وزارت‌های دفاع و خارجه افغانستان به درخواست‌های رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید که حضور دیپلماتیک قوی در کابل خواهد داشت. دفتر مطبوعاتی این سفارت از طریق ایمیل به رادیو آزادی گفته است که هیچ طرح برای بستن سفارت وجود ندارد و سفارت باز خواهد ماند. پیش از این مقامات آمریکایی گفتند که انتظار می‌رود که حدود 650 سرباز آمریکایی برای محافظت از دیپلماتان و کمک در برقراری امنیت میدان هوایی بین‌المللی آمد کرزی در کابل در روان افغانستان بمانند. بعد دنبال نزدیک شدن خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و افزایش خشونت ها دیروز گزارش های در مورد بیرون شدن شماری از دیپلماتان از کنسولگری های چند کشور در بلخ پخش شد. هرچند ایالات متحده 11 ماه سپتامبر امسال را زمان خروج تمامی نیروها از افغانستان اعلام کرده، قصر سفید جمعه گفت که نیروهای آمریکایی تا پایان ماه آگست به گونه کامل از افغانستان بیرون خواهند شد. شمار سربازان جان باخته به اثر سقوط طیاره نظامی در فیلیپین به 50 تن رسید. مقام‌های نظامی گفتند که طیاره حامل 96 تن دیروز هنگام نشست در میدان هوایی جولو در ولایت سولو دچار سانحه شد و انفجار کرد. بسیاری از مسافران طیاره نیروهای جنگی بودند که قرار بود برای مبارزه علیه جنگجویان ابو سیاف در ولایت عمدتان مسلمان نشین سولو مستقر شوند. یک فرمانده محلی گفته که احتمال نمی رود که طیاره هدف حمله دشمن قرار گرفته باشد. اردوی فیلیپین رویداد را بدترین فاجعه هوایی دانسته است. فعالیت دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران پس از 2 هفته توقف دوباره آغاز شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمود جعفری مدیر این دستگاه گزارش داده که مشکل فنی که سبب توقف فعالیت بوشهر و ریاکتور 1000 میگاوات آن شده بود حل شده. جعفری که معاون اداره انرژی اتمی ایران نیز است امروز گفت که تولید انرژی در دستگاه بوشهر در 4 جولای اثر گرفته شد. این اداره در 20 ماه جون مشکل فنی را عامل توقف فعالیت دستگاه بوشهر دانست و گفت که 1 روز پیش از غیر فعال شدن دستگاه به وزارت انرژی اطلاع داده. مقامات ایرانی هفته گذشته گفتند که انجینران برای ترمیم جنراتور از کار افتاده دستگاه کار می کنند. اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد پذیرفته بود که از گزارش ها در مورد دستگاه آگاست، اما از تبصره بیشتر خودداری کرده بود. تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان امروز با تیم میزبان تاجیکستان به میدان می رود. این بازی به سلسله رقابت های فوتبال مرکز آسیا در شهر دوشنبه 8:45 دقیقه شب به وقت محلی برگزار می شود. افغانستان در اولین بازیش در این رقابت ها به روز جمعه با نتیجه 6-0 در برابر ایران شکست خورد. این بازی ها 30 جون آغاز شد و 9 جولای پایان می‌یابد. و قرار است که بازی های نیمه نهایی فوتبال جام ملت های اروپا یورو 2020 فردا آغاز شود. ایتالیا و اسپانیا 11:30 فردا شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. همچنان انگلستان و دنمارک 11:30 پس فردا شب به وقت افغانستان رویارویی خواهند کرد. بازی نهایی یک شنبه برگزار خواهد شد. این بازی ها پارسال به خاطر همگیری ویروس کرونا برگزار نشد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در خبرها هم داشتیم که سفارت امریکا در کابل گفته برنامه برای بستن این سفارت در وضعیت های اضطراری وجود ندارد. این سفارت به رادیو آزادی گفته که فعالیت هایش در شهر کابل همچنان ادامه خواهد داشت. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که سفارت آمریکا در کابل برنامه توقف فعالیت‌هایش در وضعیت‌های اضطراری را بررسی می‌کند. این در حالی که شماری از کنسولگری‌ها در شهر مزار شریف فعالیت‌هایشان را محدود کردند، اما مقام‌های محلی در ولایت بلخ اطمینان دادند که امنیت این کنسولگری‌ها تأمین خواهد بود. بیشتر در این گزارش.
سفارت امریکا در کابل اعلان کرده که هیچ برنامه برای مسدود کردن این سفارت در کابل روی دست گرفته نشده است. این سفارت در ایمیل به رادیو آزادی نوشته که بر اساس دستور رئیس جمهور بایدن ما حضور فعال دیپلماتیک در کابل خواهیم داشت و برای کار بیشتر با افغانها و حکومت اینجا میمانیم. ما برای بسته کردن سفارت خود هیچ برنامه نداریم. سفارت امریکا در کابل اما تاکید میکند که برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی در برابر کارمندان و فعالیت‌های این سفارت مشغول برنامه سازی هستند. این سفارت به رادیو آزادی همچنین نوشته که در مورد تهدیدهای امنیتی در برابر کار خود میدانیم. در صورت نیاز برای از بین بردن این تهدیدها برنامه‌های خود را تنظیم خواهیم کرد. سفارت امریکا در کابل همچنین تاکید کرده که می تواند کارهای خود را به گونه مسئول و آنگونه که به نفع افغانستان و روابط دو جانبه باشد به پیش ببرد. این در حالی است که وال استریت ژورنال روز شنبه گذشته گزارش داده بود که سفارت امریکا در کابل برای بیرون کردن مامورین خود برنامه اضطراری تهیه می کند. سفارت امریکا در کابل در حال بر ادامه کارهایش تاکید میکند که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز 3 روز پیش در نشست خبری اطمینان داده بود که سفارت آن کشور در کابل فعال خواهد بود. حکومت افغانستان پیش از این گفته که با بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان با ایالات متحده و کشورهای جهان فصل تازه روابط روی دست گرفته می شود که بر اساس آن همکاری کشورها با افغانستان به گونه عادی ادامه خواهد داشت. در همین حال خبرنگار محلی رادیو آزادی به نقل از مقام‌های ولایت بلخ گزارش داده که برخی قنصلگری‌ها در شهر مزار شریف فعالیت‌های خود را محدود کرده‌اند، اما وزارت خارجه افغانستان گفته که هنوز هیچ سفارت در این مورد با این وزارت به گونه رسمی تماس برقرار نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که طالبان نیز با پخش اعلامیه به ادبا و دیپلمات های خارجی اطمینان دادند که هیچ خطر از سوی این گروه متوجه آنها نبوده و می توانند به فعالیت های خود مانند گذشته ادامه دهند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت حالا 1:10 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای مرزی تاجکستان گفتند 1037 سرباز در طول شب و 94 سرباز دیگر دیروز به تاجکستان فرار کردند. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، با شدت یافتن حملات تهاجمی در شمال افغانستان این سربازان وارد تاجکستان شدند. بریم به شمال افغانستان. خبرنگار رادیو آزادی را در تماس با خود داریم. سلام خدمت شما، چی هست جزئیات تازه در مورد رفتن و پناه بردن سربازان به تاجکستان تا حالا؟
سلام نعیمی صاحب، بر شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. گزارشات رادیو آزادی از محل در بدخشان می رسانند که در طی دو روز گذشته صدها تن از نیروهای امنیتی افغان از ورسپاری های زیباک، کوفا و همچنان اکرام و منجان به دلیل شدت نامی و حملات طالبان مسلح به خاک تاجکستان فرار کردند. مقامات تاجکستانی هم امروز صبح تایید کرد که بیش از 1000 نیروی امنیتی افغان به تاجکستان به دلیل نامی های جاری در بدخشان فرار کردند و قابل یادآوری است که عباس توکلی کماندان کلوردوی پامیر در حوزه شمال شرق گفته که نیروهای کماندو به مرکز ولایت بدخشان شهر فیض‌آباد رسیده و قرار است عملیات تهاجمی بر بیش از 25 ولسوالی که در طی دو روز گذشته به دست طالبان سقوط کرده از میان 7 ولسوالی ای عملیات بزرگ طالبان در اینجا آغاز شوند. مقام های محلی به شرط عدم افشای نامشان برای آزادی سقوط بیش از 25 ولسوالی را در این ولایت تایید کردند و همچنین ادعا کردند که در اثر حملات طالبان بر مرافق ولسوالی ها و افراد موسیقی هم خسارات مالی و تلفات جانی سنگین وارد شده که آمار دقیقش هنوز روشن نیست و به دلیل این ناامنی که از یک هفته به طرف در اومه های شهر فیض‌آباد و ولسوالی های ولایت بدخشان جریان داشته، بیش از 2500 خانواده در بدخشان بجا شدند و به طور مجموعی آمار بجا شدگان داخلی در بدخشان به اثر ناامنی ها هم اکنون به قول ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان که شمارش به 8500 خانواده میرسه، تعداد هم از کندوز به شهر فیض‌آباد بدخشان آوره شدن و اینا به مساعدت های ضروری بشری نیازمند هستند، در پناه ندارن، به غذا ضرورت دارن، آب آشامیدنی استهی در دسترسشان قرار نداره، مجروحین نیاز به تداوی داره و همچنان مساعدت ها به دلیل ناامنی ها مؤسسات نمیتونن که به این افراد در شهر فیض‌آباد کمک های را برن. بله،
تشکر. وضعیت امنیتی در ولایت بدخشان و همچنان پناه بردن بیش از 1000 سرباز دیگر افغانستان به تاجکستان. نیروهای مرزی تاجکستان گفتند که از 22 ماه جون به این سو نزدیک به 1600 سرباز افغان به تاجکستان پناه بردند. در همین مورد و همچنان واگذاری مسئولیت پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان در برنامه امروز بحث 25 دقیقه هم صحبت خواهیم کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 1:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم رویدادهای اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که صادرات این کشور از راه دهلیز هوایی 30% افزایش یافته است. یونس مومند معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که از آغاز سال 2021 میلادی تا کنون 6000 تن میوه خشک و تازه به کشورهای خارجی صادر شده است. او افزود که پارسال تا این تاریخ صادرات کشور از طریق دهلیز هوایی تنها 2500 تن بوده است. بیشتر این محصولات به کشورهای هند، چین، عربستان سعودی، امارات عربی، ترکیه و کویت صادر می شود. این اقلام شامل انار، زعفران، چهارمغز، خربوزه، انگور، بادام، پسته و قالین است. 70 کشمشخانه سیار در ولسوالی‌های گرمسیر هلمند ساخته می‌شود. زلمه الکو، رئیس زراعت ولایت هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت که این کشمشخانه‌ها از سوی وزارت زراعت و از طریق پروژه مدیریت محصولات کشاورزی برای انگورکاران ولسوالی گرمسیر هلمند ساخته خواهد شد. او افزود ولسوالی گرمسیر این ولایت یک ولسوالی زراعتی است که باغ‌های وسیع انگور دارد. به گفته آقای الکو، برای حمایت از باغ‌های انگور و جلوگیری از خشکیدن محصولات انگور، امسال روند ساخت 70 کشمشخانه فلزی در این ولسوالی آغاز شده که هر کشمشخانه ظرفیت نگهداری 4 تن انگور را دارد. زلمه الکو گفت که 60% هزینه ساخت این کشمشخانه ها را وزارت زراعت و 40% دیگر را باغدارانی که توافقنامه‌های توانبخشی آنها با شوراهای محلی امضا شده می‌پردازند. این 70 کشمشخانه در ولسوالی گرمسیر هلمند در حال ساخته می شود که پارسال در این ولایت به رهبری وزارت زراعت و اجرای پروژه حمایت از محصولات زراعتی 70 کشمشخانه مدرن ساخته شد. مسئولان می گویند کشمشخانه های مدرن در رشد اقتصاد باغداران نقش حیاتی دارد، زیرا کشمش تولید شده در این کشمشخانه ها از کیفیت بسیار بهتری نسبت به تولید سنتی برخوردار است. کشمش از محصولات مهم صادراتی افغانستان به شمار می رود و ساخت کشمشخانه ها در تولید معیاری کشمش به کشاورزان کمک می کند. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی، 1 یورو 94 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیس 108 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. گزارش‌ها از افغانستان را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد، اما حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که آمریکایی‌ها با آتش‌بازی از روز استقلالشان دیروز تجلیل کردند، اما پارسال چنین نبود. در سال 2020 به علت محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده مراسم برگزار نشد. جزئیات در این گزارش.
امریکایی ها از تعطیلات چهارم ماه جولای روز استقلال امریکا را با اعضای خانواده و دوستانشان تجلیل کردند. این روز در امریکا بیش از یک سال فاصله اجتماعی، مسدود بودن کاروبار، قرنطین و همچنان سایر محدودیت های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برگزار می شود. در این حال اداره کمپاین واکسیناسیون ایالات متحده می گوید که بیش از 180 میلیون امریکایی که 67% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند حداقل یک بار واکسین شدند. در ضمن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و خانواده وی در قصر سفید میزبان حدود 1000 کارمند و عضو خدمات نظامی با خانواده هایشان بودند. از این روز طبق معمول با آتش بازی تجلیل شد که توجه تعداد زیادی را جلب کرد. همچنان مردم برای تجلیل از این روز به سرک ها برآمدند. جو بایدن در محفل به این مناسبت سخنرانی کرد. او گفت که یک سال پیش تجلیل از این روز به دلیل محدودیت های ناشی از ویروس کرونا لغو شده بود. رئیس جمهور جو بایدن افزود که آنها در برابر این ویروس دست بالا دارند، اما او گفت که این ویروس تا هنوز مهار نشده. با گفته رئیس جمهور بایدن، همه می دانند که آنها با نوع جهش یافته ویروس کرونا به نام دلتا روبروند. در لندن ملکه الیزابت دیروز 4 ماه جولای با عطای پاداش از کارکردهای کارکنان مراقبت‌های صحی ابراز امتنان کرد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این پاداش را نمادی از قدردانی ملت دانست. در روسیه 25000 مورد مثبت نوع جدید ویروس کرونا ثبت شده. بسیاری ها پس از ماه جنوری امسال به ویروس دلتا مبتلا شدند. اداره ثبت رسمی آمار ویروس کرونا در روسیه گفته که دیروز 663 نفر در یک شبانه روز به علت بیماری کووید 19 جان باختند. یک روز پیش از این 669 نفر در روسیه در یک روز قربانی این ویروس شده بودند که این تعداد به پیشینه بوده است. اندونزیا دیروز بیش از 27,000 مورد جدید را ثبت کرد که اکنون تعداد مبتلایان به ویروس در آنجا به بیش از 2,200,000 می رسد. در جهان اکثر کشورها برای تحت کنترل در آوردن گسترش ویروس کرونا به تلاش هایشان ادامه می دهند.
ده ها زن در ولایت غور برای مبارزه با طالبان سلاح برداشتند. آنها میگویند که دیگر اجازه نمیدن طالبان حاکم شوند و دستاوردهای آنها را با خطر نابودی روبرو سازند. جزئیات در گزارش.
ده ها تن از زنان غور صبح امروز حمایتشان را از نظام کنونی اعلام کردند. آنان که با خود سلاح‌های سبک و سنگین حمل می‌کردند گفتند که دیگر به طالبان اجازه نمی‌دهند که دستاوردهایشان را نابود کنند. سویتا انوری یک تن از آنان است.
طالبان این را بدانند امروز در مقابل نسل آقای افغانستان قرار دارند. ما نسل امروز چه با قلم و چه با تفنگ در مقابل طالبان تروریست ایستاده‌ایم.
برای گلش را کننده دیگر گفت
نمیمانیم که بیگانه در وطن ما بیایه که اولادها ما را از دست داد، برادرای ما را از دست داد. نمیخواییم هیچ وقت ما روز ما نمیخواییم و نخواستیم. ما یک ملکلشین گفت ما از وطن و از خاک خون خود دفاع میکنیم.
انیسه غیوروز به شورای ولایتی غور است. او میگوید که در حکومت فعلی زنان دستاوردهای خوبی را در سطح افغانستان و جهان کسب کردند. به گفته خانم غیور این دستاوردها نیاز به حمایت دارد.
ما از نظام حمایت میکنیم و در برابر برادرای خود دوش آدوش به خاطر آزادی وطن خود میجنگیم.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در بیش از 2 ماه گذشته طالبان حملاتشان را شدت بخشیدند. در کمتر از 1 ماه مراکز 4 ولسوالی غور به دست طالبان افتاده. پس از آن صدها تن از باشندگان غور برای مقابله با طالبان سلاح برداشتند. طالبان گفتند که این گروه خیزش مردمی را مهار خواهند کرد. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که این افراد خیزش‌های مردمی نیستند بلکه به گفته او شبه نظامیان حکومت هستند. اما عبدالظاهر فیض‌زاده ولی غور این ادعا را رد می‌کند و میگوید که مردم به ویژه زنان خاطرات تلخی از دوران طالبان دارند.
زنان غور امروز نشان دادند او زنانی که دیروز در این قور شلاق می‌خورد و سنگباران می‌شد او زنان دیگه نیستند. اینا اعلام می‌خوام، دانش می‌خوام، سهولت و آسایش می‌خوام، برای فرزندان خود آرامش می‌خوام، صلح می‌خوام.
گروه طالبان در زمان حاکمیتشان در سال‌های دهه 90 میلادی در افغانستان قیود زیادی بر فعالیت‌های اجتماعی وضع کرده بود. مثلا زنان و دختران نمی‌توانستند که بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. طالبان در سال‌های اخیر گفتند که تغییر کردند و در چوکات انانات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد. اما بسیاری از زنان می‌گویند که این اظهارات بسیار کلی است.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
ساعت حالا 1:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا هم نگاه میکنیم به روزنامه های امروز چاپ کابل.
روزنامه 8 صبح از خروج عجله نیروهای خارجی از افغانستان و نبود یک برنامه منظم از سوی حکومت انتقاد کرده است. پس از آن آمده مواضع مقامات و واقعیت‌ها در میدان جنگ نشان می‌دهد که دولت آماده خروج نیروهای خارجی از افغانستان نبوده و به همین دلیل است که اکنون ولسوالی‌ها یکی پی دیگر سقوط می‌کند. نویسنده همچنان به اظهارات میرویس ناب معین سیاسی وزارت امور خارجه اشاره کرده که به مظفر حسین زاده معاون وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته خروج نیروهای خارجی از افغانستان به علت شدت جنگ ها سرعت گرفته است، اما او اطمینان داده که حملات فعلی طالبان ادامه نخواهد یافت و با بازگشایی مدارس مذهبی در پاکستان خطوط جنگ سرد خواهد شد. نویسنده انتقاد کرده که مقام‌های افغانستان با این اظهارات بی‌برنامگی‌شان را آشکار می‌سازند و برای کنترل وضعیت هیچ برنامه‌ای ندارند. روزنامه مسیر پرسیده چگونه می‌توان مذاکرات صلح را اثر گرفت؟ پس از آن به بیان اخیر دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل یا یوناما اشاره شده که دیورا لاینز مسئول یوناما در دیدار با رئیس جمهور خواستار اثرگیری گفتگوهای صلح شده است. به باور نویسنده اکنون مشکل این است که متاسفانه در هیچ یک از طرف‌ها علاقه به صلح وجود ندارد و طالبان فکر می‌کنند هر چقدر این گفتگوها را به تأخیر بیاندازند به نفعشان است. جغرافیای بیشتر را در افغانستان به دست می‌گیرند و با این صورت در گفتگوهای صلح نیز امتیاز بیشتری خواهند داشت. نویسنده همچنان گفته که مقام‌های حکومت نیز طرفدار صلحی نیستند که سبب ختم قدرت و صلاحیتشان شود و آنان هنوز هم به سیاست سرزنش طالبان ادامه می‌دهند. بنابراین مذاکرات صلح به بن‌بست رسیده است. اما نویسنده با تاکید نوشته است اکنون زمان آن رسیده که بازی سرزنش کردن یکدیگر ختم شود و هر دو طرف باید به گونه واضح اعلام کنند که نیاز به اثرگیری مذاکرات صلح است و باید گام‌های عملی در این زمینه برداشته شود. و روزنامه هیواد نوشته است از زمان آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان دامنه جنگ گسترده تر شده است. به گفته نویسنده پاکستان علاوه بر مشارکتش به نظامیان خود در جنگ علیه افغانستان گروه‌های تروریستی دیگر را نیز برای جنگ در افغانستان می‌فرستد. نویسنده در ادامه تاکید کرده که جنگ پاکستان بیش از هر زمان دیگری در افغانستان واضح است و مقام‌های پاکستانی خود اعتراف می‌کنند که جنگ از آنجا سرمنشأ می‌گیرد. پیش از این وزیر داخله پاکستان به اظهارات اخیرش گفته بود که کشته و زخمی های جنگجویان طالبان در افغانستان به پاکستان منتقل می شوند و رهبران این گروه نیز در این کشور مستقر هستند. به باور نویسنده افغانستان صدای خود را در برابر مداخلات پاکستان در سطح بین المللی بلند می کند و این صدای برحق افغانستان است و سازمان ملل و جامعه جهانی باید به این صدای افغانستان گوش فرا دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. 1:27 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز فراموش نکنین که در نیمه دوم بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد و در آن در مورد عقب نشینی شماره از سربازان افغان به تاجکستان بحث خواهیم کرد. مهمانان هم داریم تا لحظات بعد این برنامه آغاز خواهد شد. اما پیش از آن پاکستان میگوید هند در عقب بمبگذاری ماه جون در شهر لاهور بوده است. مشاور امنیت ملی پاکستان این را دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت. اما خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که سخنگوی وزارت خارجه هند در دسترس نبوده تا در این مورد تبصره کند. بیشتر در این گزارش.
ماوید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت تحقیقات آنها نشان می‌دهند که این شخص شهروند هند در آن کشور زندگی می‌کرد و برای اداره استخبارات هند RAW کار می‌نمود. مشاور امنیت ملی پاکستان از این شخص نام نگرفت، اما او افزود از طریق تحقیقات طب عدلی و تجهیزات الکترونیکی که از نزد تروریستان به دست آمده ما طراح اصلی و عاملان این حمله تروریستی را تشخیص داده. آقای یوسف گفت آنها تردید ندارند که طرح کننده عمده این حمله مربوط به راوا سازمان استخباراتی هند بوده است. او در ادامه گفت پاکستان به تلاش‌هایش برای افشای حمایت مالی هند از چنین حملات به سطح بین‌المللی ادامه خواهد داد. انفجار در منطقه جوهر شهر لاهور محل سکونت آفیس سعید رهبر گروه افراطی ضد هند رخ داده. در این انفجار به خود او آسیب نرسید، ولی در نتیجه 3 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. هند حافظ سعید را با کمک کننده حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر منبعی متهم می کند که در نتیجه آن نزدیک به 170 نفر کشته شدند. حافظ سعید از سوی ایالات متحده و هند شخص مظنون شناخته شده و پاکستان را متهم کردند که برای دستگیری او اقدام جدی نکرده با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هند و پاکستان به طور روزمره یک دیگر را به انجام حملات در قلمروشان متهم میکنند. سخنگوی وزارت خارجه هند برای تبصره در این باره قابل دسترس خبرگزاری فرانس پرس نبود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت حالا 1:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، پیش از این که بحث این هفته 25 دقیقه آغاز شود، توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
نیروهای مرزی تاجیکستان امروز گفتند که 1037 سرباز افغان در طول شب و 94 سرباز دیگر در چهارم ماه جولای به تاجیکستان فرار کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با شدت یافتن حمله های تهاجمی طالبان در شمال افغانستان، این سربازان وارد تاجیکستان شدند. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید که حضور دیپلماتیک قوی در کابل خواهد داشت. دفتر مطبوعاتی این سفارت از طریق ایمیل به رادیو آزادی گفته که هیچ طرح برای بستن سفارت وجود ندارد. شمار سربازان جان باخته به اثر سقوط طیاره نظامی در فیلیپین به 50 تن رسید. مقام‌های نظامی گفتند که طیاره حامل 96 تن دیروز هنگام نشست در میدان هوایی جولو در ولایت سولو دچار سانحه شد و انفجار کرد. فعالیت دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران پس از 2 هفته توقف دوباره آغاز شد. تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان امروز با تیم میزبان تاجیکستان به میدان می رود و قرار است که بازی های نیمه نهایی فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2020 فردا آغاز شود. ایتالیا و اسپانیا 11:30 فردا شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. اکنون بحث 25 دقیقه را آغاز میکنیم.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
شنونده عزیز خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. در جریان هستید که نیروهای مرزی تاجیکستان گفتند 1037 سرباز افغان در طول یکشنبه شب و 94 سرباز دیگر هم یکشنبه به تاجیکستان فرار کردند. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، با شدت یافتن حمله های تهاجمی در شمال افغانستان، این سربازان وارد تاجیکستان شدند. نیروهای مرزی تاجیکستان میگویند که از 22 ماه جون به این سو نزدیک به 1600 سرباز افغان به تاجیکستان پناه بردند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دیروز گفت که سربازان افغان به خاطر بشردوستی و حسن امجوری اجازه ورود به تاجیکستان را یافتند. تا اکنون وزارت‌های دفاع و خارجه افغانستان به درخواست‌های رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. در گذشته هم از پناه بردن شمار از سربازان افغان به ازبکستان نیز خبر داده شده بود. اما وضعیت اکنون به کجا کشانیده خواهد شد؟ فرار 1600 سرباز به تاجیکستان نشان دهنده چیست؟ همین را به بحث میگیریم. تا دقایق بعد مؤمن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را هم با خود خواهیم داشت تا از او بپرسیم در مورد تازه ترین ها که در تاجیکستان چی میگذرد. از کابل دو مهمان داریم: دکتر فیض الله جلال، آگاه مسائل سیاسی، استاد پوهنتون، و بانو عادله بهرام نظامی، رهبر و مؤسس حزب جمهوری خان ملی افغانستان. نخست دکتر صاحب جلال، با شما بیایم که چی فکر میکنیم پناه بردن به تاجیکستان به چی معناست؟
سلام بر شما، سلام بر بینندگان رادیو آزادی. پناه بردن، خب من فکر میکنم که طالبان از قسمت های راغ و یفتل و حوزیش ها آمدن بالای از این نیروهای دولتی فشار آوردن. اینا توان مقاومت نداشتن، بناهن برای بقای خود، برای زنده ماندن خود، اینا رای فرار در پیش گرفتن، از رای دریای آمو رفتن و تاجیکستان پناه آوردن. ممکن است دولت تاجیکستان سلاحای از اینا را بگیره و عجالتاً برای یک چند وقت اینا را نگاه کنه یا خلی سلاحشان کنه، پس دوباره به کابل رایشان کنه. دیگه اون شما نمیدونم.
بله، تشکر. با مهمانان عزیز ما در کابل بحث را ادامه خواهیم داد. حالا مومن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را با خود داریم. آقای احمدی خوش آمدین، تازه ترین ها چی است از تاجیکستان؟
بر اساس آخرین اطلاعی که شام دیروز کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نشر کرد، بیشتر از 1000 مرزبان افغانستانی به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند و اطلاع تازه‌ای که در اظهارات مقامات تاجیک بود این بود که بیشتر از 900 کیلومتر مرز افغانستان با تاجیکستان تحت نظارت طالبان قرار دارد.
شما با برخی از سربازان افغان هم که به تاجیکستان پناه بردن صحبت کردین، چی گفتن اونا؟
بله، با اون افسران و سربازانی که از ناحیه یا اولسوالی خواهان افغانستان به خاک تاجیکستان پناه آوردند صحبت داشتم. اونها گفتند که به اصطلاح خیانت اصلی را گروه، به اصطلاح گروه خیزش های مردمی به آنها کردند. اون نقل کرد که روزی گذشته یک گروه بزرگی از اون سلاح بدستان از جنبش مردمی که سلاح و مهمات زیاد در دست داشتند، پس از یک موافقه پنهانی جانب طالبان گذشتند و اینها در یک بسیار حال ناخوب قرار گرفتند. از این رو تصدیق کرد که بدون جنگ به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند، چون در برابر اون گروه بزرگ توان مقاومت نداشتند و گفتند که از اداره کابل هم درخواست کردند از تا به اونها کمک میرسد اگر اونها مقابلیت کنند در ظرف 4 یا 5 ساعت. از اونجا میگه جواب قانع کننده نگرفتیم، بهتر دونستیم که فعلا عقب نشینی کنیم.
بله، و آیا گفتن که تا چی زمان در تاجیکستان میمانن؟ چی امکانات در اونجا بر از اونا وجود داره؟
بله، اونا را در یک بخش مرزبانی تاجیکستان جا دادن، فعلا گفت که برای ما خوراک دادن و سلاحاشون سپرده شده از بدست مقامات تاجیک. گفت فعلا ما نمیدونیم سرنوشت ما چی میشود و منتظرند که مقامات در سطح بالایی میان افغانستان و تاجیکستان کدام موافقت صورت بگیرد، بعدن گفت سرنوشت ما دیگر خواهد شد. فعلا خودی اونها نمیدانند چی باید کنند.
خیلی سپاسگزار از شما مومن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی. و حالا با مهمانان ما دکتر فیض الله جلال، استاد پوندون کابل، آگاه مسائل سیاسی، و بانو عادله بهرام نظامی، رهبر و مؤسس حزب جمهوری خان ملی افغانستان، بحث را ادامه خواهیم داد. و بانو نظامی، شما خوش آمدین به برنامه. به باور شما هراس به حدی بوده که نیروهای افغان به تاجیکستان در چنین وضعیت پناه بردند؟
تشکر بسیار زیاد. سلام بر شما نیسه با همکارتان در تاجیکستان، بر استاد گرامی در استودیو و همچنان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. وضعیت افغانستان در حالت هست که هر تابع از وطن در یک تشویش، در یک سردرگمی به سر می برد. باور به خدا کنند که نیال تحلیلگرای بسیار قوی افغانستان هم نمی دانند که چی می گذره و با سرنوشت مردم افغانستان در مقابل چی هست. و افسرا و سربازای قهرمان ما که امروز پناه می برند به یک کشور همسایه، یک دلیل کلان شمی هست که قمانده جنگ به شکل که برشان باید داده می شد، دستور که برشان داده می شد، دستور واقعی، واقعیت ها برشان گفته نشده، در جریان قرار داده نشده، فقط قهرمانانه می خواستن از خاک و از مردم خود دفاع کنن. اما ای که چی فیصله می شه، اینجا کدام پروتکل پیش می ره، کدام توافق بین طرفین پیش می ره که مردم بی خبر می شه، نیروهای قوی و نیروهای سرسپرده ما بیخبر میمانند و دفعتن مجبور به این میشن که نافرار کنن و همه حالت رها کنن. وضعیت جنگی افغانستان یک حالت را خدا کنه که تحلیل ما اشتباه باشه و غلط باشه راست نباشه، وضعیت طور نشان میده که روی یک پروتکل پیش میرن و این قطعات که می جنگن اینا بی خبر باید تسلیم شون.
پروتکل میان کی بانو نظامی؟ پروتکل میان کی ها؟
فکر کنم دولت، جمع طالب، جمع ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای متحد، فکر کنم باید توافق بین خود رسیدن که باید از این طریق اینا پیش بیان و این قطعات امطور بی مورال به هیچ تسلیم شود. یعنی مورال سربازای ما را شکستانده و اینا را در یک حالت سردرگمی قرار دادن. چرا خیزشان مردمی باید ایجاد می شد؟ من اینجا چندین بار این مسئله را رد کردم. چرا باید به مردم سلا دادن می شد؟ کاش که به مردم واقعا افراد اشخاص که واقعا متحد به این مسئله می بود. اینال به بین از یا هر رقم مردم سلا را به دست می گیرد و مجرد که یه وضعیت اندکترین و خیمتر می شه باز شما شاید چور و چپاول می شن، شاید او گروه سر از او انداخته می ره، او سر از او انداخته می ره، اینجا ملامت و سلامت همش گم می شه. در 20 ساله که ما سه ارگان قوی اردو، امنیت ملی، پلیس داشتیم، اینا تربیت شدن، اینا درس خواندن، اینا زحمت کشیدن، این همین نیروها باید تقویه می شد، نه ای که در مقابلش یک گروه دیگر ایجاد می کردن که اونا با هم هماهنگی کردن نمی تانستن. از واقعیت هر سه طرف بیخبر یا قربانی میشن، کشته میشن یا است مجبور فرار کنن ان باید مملکت دیگه، یا اگر تسلیم میشن در بعض جای عجیب برخورد شده. وقتی که پلیس یا امنیت ملی یا اردو تسلیم طالبا شده، هیچ برخورد با اونا صورت نگرفته، حتی اونا را استقبال کردن و پس رها کردن. اینا نواز وضعیت ترک آدم وضعیت مشکوکه که در داخل افغانستان جریان داره، هیچ آدم چیزی گفتن نمیتونه که اینجا چی گپ است. هر کس از جان خود میترسه، از او خاطر هر کس تلاش هزینه داره که اینجا وضعیت معلوم نیست، سرنوشت مردم چی میشه، سرنوشت نظام چی میشه، سرنوشت نهادهای مدنی چی میشه، همه گی در حالت فرار هستن. چون و امو پروتکلی که در دوحه بین طالب ها و امریکایی ها شد با یا صحبت هایی که با حکومت شد، هیچ چیز واضح نیست، هیچ کس نمیفهمه، هیچ با مردم شریک ساخته نشد. اگر اندکترین هر سازی صحبت ها شریک ساخته میشد، امروز هر کس موزیگیری خودم میداشت، هر کس موزیگیری میکرد از وضعیت.
یعنی در حال حاضر بله یک وضعیت پیچیده و سردرگم هست که بدون شک شما چیزی که اشاره کردین. به شما برمیگردم بانو نظامی. استاد جلال، شما از جغرافی بدخشان آگاه هستین. اون چی گفته میشه؟ خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی آقای مومن احمدی هم دقایق پیش گفت که پس از صحبت با شمار از سربازان که به تاجیکستان پناه بردند، از زبان از اونا که گویا خیزش های مردمی توافق پنهانی با طالبان کردند. آیا فکر میکنین چنین شده؟
در آغاز باید میگفتم برای خانم بانو نظامی و برای آقای احمدی سلام و احترام تقدیم میکنم. عجالتا سوال کردین، از یاد سلام دادن،
خواهش میکنم.
اول خو بسیار مهم است که بدانیم که این حرکت بسیار سیلاسا و برقاسا چطور از بدخشان صورت گرفت. اما تو که شما اشاره کردین، بدخشان جغرافیاش بسیار مهم است، یک طرف هم سرحد با تاجیکستان، یک طرف با چین، با پاکستان، کمی هم با هندوستان، بنان یک منطقه استراتژیک است و خط ابریشم هم از زمیرای بدخشان تیر شده. ولی هم اگر کدام راه تجارتی مطرح باشه، من فکر میکنم که بدخشان یک نقطه استراتژیک است. بنان این جنگ چطور از بدخشان شروع شد و چطور به سرعت
در بعضی جا مقاومت و در بعضی جا هیچ مقاومت صورت نگرفت و دروازه های فیض آباد رسید. خصوصا وطنداران خواهانی ما و بعضی برادرهای اینا به تاجیکستان رفتن، ما براتان بگم که اینا زیاد مقاومت نکردن. اینا این مسئولیت ها را در گردن خیزش های مردمی نزنن، خودشان هم مسئول هستن. زود در او گرفتن به او طرف دریای آمو و او جا را پناهگاه خود خوب برای خود جستجو کردن. مشکل کلان است که طالبا به این سرعت تا دروازه های بدخشان نمی رسیدن. در بسیار جاها نیروهای دولتی مقاومت نکردن، جنگ صحیح نکردن، یک کمی جنگ در جرم صورت گرفت، کمی هم در خاش، کمی هم در بارک، دیگه به سرعت اینا فرار برقرار ترجیح دادن. و دلایلش هم در بدخشان است که اونا کار سیاسی کرده بودن، دلایلش بیرون بدخشان است، ارتباط میگیره به حکومت مرکزی. حقیقت مسئله ایست که شما ببینید در این روزا صدای خلیلزاد قطعا بالا نمیشه. اینجا آقای خلیلزاد، آقای کرزی، آقای اشرف غنی، آقای حکمتیار جلساتی داشتن مستقیم با هم جدا جدا. دیگه این نتایج ببینیم که شمال بدود خون و آتش تبدیل شدن و خیزش های مردمی 100% مورد تایید ما هم نیست، ولی به این شکل هم که بگیم که نه، اینا عامل تمام بدبختی ها، حتی عامل سقوط اولسوالی هاست، ای به نظر ما یک ذره بی‌انصافی است. ولی یک تعداد افرادی که در اوجا اربکی نام داشتن، این افرادی را که وزارت داخله پیسه می داد یا بعضی ارگان های دیگه امنیت دفاع، این اونا یک مقدار بی‌بندباری ها کرده بودن در خصوصا در بدخشان که مردم خیلی ناراض ساخته بودن، کارهای عجیب و غریب می کردن، رفتارهای عجیب و غریب می کردن، حق ناحق مردم لط می کردن، از مردم باج می گرفتن، با وجودی که معاش داشتن نانشان از سر مردم می خوردن، کارهای عجیب و غریب کردن که اینمی سبب شد که مردم بیشتر و بیشتر و بیشتر ناراض شوند. اما بدخشان مشکلات خاص خود داره، اوجا مسئله مواد مخدر است، اوجا قاچاق نه تنها مواد مخدر، قاچاق طلا و لاجورد و معادن مهم بدخشان داره. بدخشان یک منطقه استراتژیک است. سقوط بدخشان که حال شاید سقوط نکنه، اما به هر صورت سقوط بدخشان سقوط تخار و قندوز و بغلان است و سقوط تخار و بغلان و قندوز سقوط شمال است و عامل تحولات است و یک مقدار گپای هم در شمال زمزمه میشد. اینا به همین خاطر بردن از راه شمال موضوع که
بله.
گویا افغانستان به اصطلاح امروزش تجزیه نشود، در حالی که خوشبختانه فکر تجزیه را هیچ گروه، هیچ فرد و هیچ شخص در افغانستان زمزمه نمی کنه و همگی می دانند، حتی ساده ترین افراد می دانند که این تجزیه افغانستان به نفع هیچ کسی نیست، به هیچ قومی، به هیچ گروهی، به هیچ فرد منفعت نمی آرد جز بدبختی.
بله.
ما باید مشکلاتی که داریم در داخل افغانستان باید او را از طریق برنامه‌های ملی، از طریق پروگرام‌های انکشافی، از طریق قانون اساسی و عدالت باید او را حل کنیم، نه از طریق بحران آفرینی و دوام جنگ و بالاخره تجزیه افغانستان که این را نه در داخل کسی حمایت میکنه، نه در سطح منطقه کسی حمایت میکنه و نه در سطح جهان. هم به هر صورت امو یک ضرور مسئله است در وطن ما و شما که کمی گندم تر و کمی آسیاب کن، کمی اربکیاس تر و کمی دولتی هم مقاومت نکردن، نجنگیدن و کمی هم حکومت از مرکز به اینا متاسفانه به موقع و به جا کمک نرسان. حالا میگن که با یکی از بزرگات دیش او تصادف در یک چیز بودم، در یک مهمانی او در پلو یک دیگر ششتیم، برای ما اطمینان داد که ما بدخشان بزودی چی میکنیم، آزاد میکنیم. من نمیدانم که این یک دفعی همو سریمیز بود یا واقعا اینا کدام پروگرام بریزی دارن.
بله، برمیگردم استاد جلال به شما و بانو نظامی. حالا که نیروهای امریکایی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند، شاهد بودیم که پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان سپرده شد، در حال که وزارت دفاع میگوید اردوی افغانستان توانایی دفاع را دارد، حالا شدت جنگ در بدخشان چی پیام میرسانه؟
تشکر بسیار زیاد شد. نه تنها شدت جنگ در بدخشان که در سر و سر افغانستان ما وقتی که میبینیم، ما پیشترم گفتم که ما آدم حیران میمونه که اینجا چی میگذره. اگر تا وقتی که نیروهای امنیتی ما تقویه نشن، حمایت نشن، این وضعیت به طرف خرابی میره. اگر امون رقم که پایگاه بگرام تصفیه شد و امریکایی ها رفتن، دولت اعلان کرد که ما این پایگاه را خود ما نگاه کرده میتونیم، به این شک نیست که نیروهای امنیتی ما نیروهای قوی با مورال قوی ترین مردم ها هستند. سالهای سال از این وطن دفاع کردن، اما در نقطه اساسی که اگر اینا حمایت نمیشن، ما فکر میکنم که شکست کلان را روبرو میشیم. پس دولت مسئولیت داره که هم باید نیروهایی که در بدخشان میجنگیدن و فعلا هم شاید کم و بیش حضور داشته باشن و هم در هر نقطه افغانستان، اگر این نیروها حمایت نشه، ما فکر نکنم که ما زودتر به یک ثبات، زودتر به یک عدالت برسیم. ما فکر میکنم که جنگ دوام خواهد کرد و ایستر نخواهد جنگ هیچ معلوم نخواهد بود و اینجا فقط تمام مردم مظلوم و بیگناه افغانستان قربانی خواهد داد.
بله.
بس اما تعداد که در قدرت هستن پاسپورت ها در جیبشان هست و خلاص اگر بسیار وقت وضعیت وخیم میشن میخیزن میرن. او سربازه که در جبهه نان خشک با آب سرد مایل میکنه، برش نان نمیرسه، برش هاو نمیرسه، او باید وقت متخواد جنگید تا لحظه که مهمات داره. وقتی که میفهمه که اکمال نمیشه، مجبور است یا تسلیم میشه یا اسکی را به فرار میمانه. اینجا مهم این هست که اگر در قبل از این که وضعیت به این حالت میرسید، این پروسه سال که شروع شده بود، اینجا سر اجماع سیاسی، سر اجماع ملی جدی کار میشد. نه فکر ای فکر اول به این نمی کردن که باید مردم مسئله شوه. این سر از این فکر ما به مردم غیور افغانستان هزار بار سلام میتونم، بخاطر از این که قهرمانترین مردم سرزمین این جهان مردم افغانستان هست که پر هزار بار قربانی میتونم و باز هم شکست نمیپذیرن. اما این رای حل نبود که اینا در صورتی که ما اردو داشتیم، امنیت داشتیم، پلیس داشتیم، اینا خیزش های مردمی را سازماندهی کردن. این مردم بیچاره را در آتش انداختن به خاطر از اینکه اینا خودشان پالیسی را ترتیب میداد. اردو به خاطر چی هست؟ پلیس به خاطر چی هست؟ امنیت به خاطر چی هست؟ امنیت مسئول هست که کل مسائل کشف کنه و
بله.
انتقال بده بر قوات های دیگه. اینا وظایف خود اجرا کردن، اینا مسئولیت خود ادا کردن، نتونستن مردم دخیل ساختن، مردم قربانی هزی حالت میسازن، مردم باز قربانی میشن، مردم از بین نیست، صدای مردم کس نمیشنوه و نه صدای اردو شنیده میشه، نه صدای پلیس شنیده میشه، صرف به نام که ما اردو پلیس بله داریم. اگر تا وقتی که اینا حمایت نمیشن و در مقابلش خیزش های مردمی را تقویه میکنن، سر اجماع اگر کار میکردن، سر پروسه صلح جدی کار میکردن، به این مرحله نمیرسیدیم. مشکل از خود ما هست. ما این مشکل نه سر کشورهای همسایه انداخته میتونیم، نه سر دیگر کشورها. ما خود ما سیاستونه که در داخل افغانستان هستیم. ما خود سیاستمدار نمیگیرم، ما شاگرد یک سیاست هستم. ما خیانت کردیم، ما نتونستیم یک کشوریم، ما نتونستیم یک صدا شویم، ما نتونستیم یک برنامه دقیق برای حکومت بتیم و حکومت اگر از او سر کشی میکرد باید به یک صدا کل ما سر صدا میکردیم. برادر چی میکنی؟ این اخمال شخصی کس نیست، این ملت تصدیده، ملت فقیر، ملت در بدره که در 40 سال در آتش سوخته. بعد از این چرا باید آتش جنگ رو لامر شده؟ هیچ کس مسئولیت ادا نکرد. هر کس در فکر چوکی خود بود، هر کس در فکر قدرت خود بود. قربانی سرباز قهرمان ما امروز قربان میشه، امروز اکثر قهرمان ما قربان میشه، امروز مردم غیور ما قربان میشه، از بی‌توجهی خود سیاستونه که در رأس هستن.
تشکر. بانو نظامی به شما برمیگردم. و استاد جلال، قبلا بانو عادله بهرام نظامی چونین یک تحلیل داشتن از موضوع که گویا یک پروتکل گفتن احتمال وجود داشته باشه. آیا شما با این نظریه موافق هستین؟ اگر چونین باشه، این جنگ ها به چی معنا؟ ادامه چونین وضعیت، سقوط، بیجا شدن مردم، ولسوالی ها دست به دست می شوند، این در نهایت چگونه یک وضعیت پیش آمده؟
بله، همین تاریخی گذشته های افغانستان هم ببینین،
از روزی که افغانستان همین نامه به خود گرفت، به خصوص از همین دوران جمهوریت سردار داود به این طرف، این حکومت داود از درون خراب شد، حکومت دکتر نجیب از درون خراب شد، حکومت مجاهدین دولت اسلامی از درون خراب شد، همین حکومت فعلی هم حاضر مشکلاتش در درون است. ما براتون میگم که ما یک وقت در این فکر بودیم که روسا است قرار خواهو خلاص، وقتی که روسا برآمدن ما دفاع مستقلانه را مطرح کردیم، نه که نتانستیم چندان موافقت بزرگ داشته باشیم. بالاخره مصالحه ملی مطرح شد و همون مصالحه ملی مورد قبول مجاهدین قرار نگرفت. بالاخره دولت دکتر نجیب پاشید، اردو پاشید، انقسام منقسم شد به مسائل قومی و سمتی و زبانی که بالاخره یک مشکل کلان، یک فاجعه بزرگ ایجاد شد، همه چیز از بین رفت، خصوصا نیروهای مسلح ما پاشید و تباه شد و نابود شد از بین رفت، که واقعا یک خیانت ملی بود و نابخشودنی. حالا هم ببینین نمی اردوی 300 هزار نفری اینا کجاستن؟ نمی 300 هزار نفر چرا جنگ نمی کنن؟ مشکل کلان، مشکل درونی، مشکل است که در اینجا سب دستای مختلف بازی میکنن. اینا برای این دولت مردای افغانستان برای افغانستان فکر نمیکنن، برای خودشان فکر میکنن، فکر محلی میکنن، فکر زبانی میکنن، فکر مذهبی میکنن، فکر بالاخره قشری و گروهی میکنن، یک فکر ملی برای افغانستان برای تمام مردم اینا نمیکنن. در مصالحه هم باید اینا باشن، در مذاکره هم باید اینا باشن، در صلح هم اینا باشن، بالاخره صاحب محترم در دموکراسی و حکومت سازی و ملت سازی هم اینا باشن. دموکراسی را هم بدنام کردن، صلح هم آل بدنام میکنن، حکومت سازی را هم نتونستن، شایستگیش هم ندارن، در ملت سازی هم کدام گامی استوار و جدی نورداشتن. هزاران هزار فردی تحصیل یافته این کشور که با دارایی و با امکانات ناچیز مردم افغانستان تحصیل کرده، در اروپا هستند، در امریکا هستند، در آسیای مرکزی روسیه هستند، در هند و چین و پاکستان و کشورهای عربی هستند، امینا را هیچ کس چانس بله. نمیده. فقط بگوید که اینا از این مملکت نیستند. او برادر نمیتونین بلیاز خدا همی مردم را چانس بتین. اینمی چند تا گودیگه کسته، گاهی اینا صاحب محترم نماینده اقوام میشن، گاهی بستل رو میارن، گاهی مذاکره میکنن، گاهی دولتی مشارکتی میسازن و و و بالاخره نتیجه اعمالی از اینا، نتیجه رفتاری از اینا، نتیجه کارهای از اینا، ناکامی از اینا، طالبا را بالاخره به دروازه های کابل، به دروازه های ولایات رساندن و ما در وجودی از اینا کدام تحول بزرگ نمیدیم. اینا غیر از معامله گری پروتوکول چرا نه؟ اینا کلی زندگیشان با پروتوکول بوده، اینا پروتوکولیستن، واقعا پروتوکولیستن. این همین لحظت مورال سرباز ما را که میشکنن؟ این همین ها وقت رابطه پیدا کردن از طریق زیرزمینی و علنی و از طریق خیش قوم خود به اون طرف، به اون طرف که باز مرا غرض نگی، خانه مرا غرض نگی، دارایی مرا غرض نگی. اینا برای ملت، برای دولت اینا فکر نمیکنن. فکری دولت
تشکر میکنم. بله سلامت باشین استاد جلال. چون دقایق اخیر برنامه است، فقط به عنوان پرسش اخیر میخوایم از بانو نظامی بپرسم که اگر امروز ما در بیرون هم با کس مقابل روبرو میشیم، شاید بگویه چی میشه، شما چی فکر میکنین چی خواهد شد وضعیت؟ خیلی کوتاه اگر بگوین بانو نظامی.
باور کنین که امور رقم که استاد گرامی بسیار خوب ما واضح تر از ما تشریح کرده تا موضوعی را که ما براتون بیان کردم، وضعیت فعلی را هیچ کس ارزیابی کرده نمیتونه. هیچ کس یعنی خود رئیس صاحب جمهورم اگر برن از پیشش سوال کنن که چی میگذره، من فرضی که چون رئیس جمهور کشور است شاید به دفاع یک چیز بگه، در غیر از او وضعیت بسیار گنگ هست که مرد و زن از این سرزمین در تشویش به سر میبره که سرنوشت از این مملکت بالاخره چی میشه، آیا طرف پارچه شدن میره، آیا طرف متحد شدن میره، هیچ چیز معلوم نیست.
تشکر فراوان از اردو. مهمان ما بانو عادله بهرام نظامی، رهبر و مؤسس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان، و دکتر فیض الله جلال، آگاه مسائل سیاسی و استاد در پوهنتون کابل. از امروهی هر یک شما هم سپاسگزار هستم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
گر علاج درد اسیان میکنی بیدار باش.
به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر.